کتاب یوشع فصل 4 آیه 19. در روز دهم از ماه نخست قوم از اردن برآمدند و در جلجال واقع در سرحدات شرقی اریها اردو زدند. موضوع صحبت قدم‌ها برای اینکه خداوند از ما استفاده کنه. به نظر میسه آیاتی که در پیش روی ما هست و در ادامه اون در فصل 5 و ابتدای فصل 6 حداقل 4 قدم مهم هست برای اینکه خداوند از ما استفاده کنه. نکته اول که بهش دقت میکنیم این است: کار عظیم خداوند رو به یاد داشته باش. اکنون قوم بنی اسرائیل بسیار نزدیک اریها شدند. نگهبانهای اریها بدون شک دارن به اونها نگاه میکنن و هر حرکت اونها رو زیر نظر دارن و مراقب هستن. اکنون قوم به جلجال رسیده و فصل 5 آیه 9 میخونیم که اهمیت نام اون مکان چی هست. آنگاه خداوند به یوشع گفت: امروز ننگ مصر را از شما غلطانیدم، به همین سبب نام آن مکان تا به امروز جلجال خوانده می شود. در اینجا در فصل 4 و آیه 20 می خونیم که یوشع 12 سنگ را که از اردن برگرفته بود در جلجال برپا کرد. از ساحل اون رودخونه که وقتی که باز شده بود اینو بر می دارن و به یادآوری اون روزی که آب در رود اردن ایستاد بیاد داشته باشن. اکنون از اون 12 سنگ از وسط رودخانه، از بستر رودخانه اومده و در اونجا قرار دادن. آیه 21 در فصل 4: آنگاه به بنی اسرائیل گفت: در آینده هرگاه فرزندانتان از پدرانشان بپرسند معنی این سنگ ها چیست، بدیشان تعلیم داده بگویید: اسرائیل بر خشکی از این اردن گذشت. و اینکه چگونه خداوند آبهای اردن رو خشکانید و شما از اون گذشتید. و بیاد داشته باشید 40 سال قبل نیست دریای احمر نیست گشوده شد که واقعی عظیمتری بود و این واقع دوباره تکرار میشه در رود اردن. آیه 24: تا همه قوم های جهان بدانند که دست خداوند نیرومند است و تا شما همواره از یهوه خدایتان بترسید. واقعی که یک بار روی داد برای این بود که به خداوند جلال بده و همچنین قوم بنی اسرائیل به یادشون باشه و این موضوع دوباره تکرار نمیشه و باید اون سنگ ها رو بذارن که هرگز از یاد نبرن و به علاوه باید از خدای خود بترسن. و میخونیم که یوشع نیز در آیه 14 در فصل 4 خوندیم: خداوند در آن روز یوشع را در چشم تمامی اسرائیلیان بزرگ ساخت، بگونه که در همه روزهای زندگیش او را حرمت می نهادند، همان گونه که موسی را حرمت نهاده بودند. و خداوند یوشع را به عنوان رهبر برگزید و از مردم خواست به او احترام و حرمت بگذارند. و به هدف مهمی است که این سنگ ها را در وسط اردن در جای بگذارند. این موضوعی است که در ابتدای کتاب مقدس با آن روبرو میشیم که یادبودی همیشه به جا میگذارن و به نظر میرسه که این نمادی هست برای هر یک از ما مسیحیان از اون روزی که تحول روحانی در ما روی میده، از اون روزی که واقعا مسیحی میشیم. و تحول روحانی تا جای این که به ما مربوطه موضوع شخصی و فردیه. این تجربه اون فرد مسیحی است. هیچ کس واقعا چنین دیدی از اون تحول روحانی نداره. این به شکل مرموز آمیزی دیده شده و دیگه دیده نمیشه، دیگه تکرار نمیشه. اون فرد نجات یافته، خدا رو شناخته و این دیگه تکرار نمیشه. بله، شما به عنوان یک مسیحی در ایمان خود قوی تر میشید و اگر دور بشید خداوند شما رو باز میگرده. اما این تحول روحانی دوباره تکرار نمیشه. دوباره رود اردن برای قوم بنی اسرائیل نخواهد بود و اون کسانی که در اونجا نبودن ممکنه باور نکنن، چون آب داره از همیشه حرکت میکنه. اما اون سنگ یاد بود و اونها یادآور میشه که این اتفاق روی داده. و نیز برای ما مسیحیان باید این رو بیاد داشته باشیم: اگر نجات یافتیم باید ازش یاد کنیم، او رو بیاد داشته باشیم و فراموش نکنیم. چیزی که مثل شکافتی شدن رود اردن چیزی است که ممکنه مردم باور نکنن و به نظر غریبه. اینکه خداوند به طور شخصی شما رو نجات داد. و ما راجع به این صحبت میکنیم و حتی به بچه های خودمونم میگیم و بچه های دیگران، چه در کلیسا و چه در غیره، تا مردم بدونن که ما چگونه خداوند ما رو نجات داد و شما به عنوان یک مسیحی یک سنگ یادبود هستین از یک واقعه غریب که خداوند در شما انجام داده. و باید این رو فراموش نکنیم و به یاد داشته باشیم و به دیگران اعلام کنیم از اون روزی که خداوند در دل ما کار کرد و یک باره ما در ذهنمون و در دلمون اومد چون این احساسی که من واقعا نیاز دارم تا خدای زنده و حقیقی من رو نجات بده و من گناهکارم. و اون روزی که من این حقایق رو و راه رستگاری رو درک کردم، ممکنه این رو بارها شنیده بودیم اما واقعا اون رو درک نکردیم، اما اکنون در روزی که خداوند ما رو نجات میده این همه چیز برای ما روشن میشه، گویی دیدگان ما باز میشه، ذهن ما باز میشه و این حقایق عظیم رو به شکل تجربی درک میکنیم. برای بنی اسرائیل و گشوده شدن بستر رود باید یک یادبودی میبود تا نسلهای بعدی اون رو بیاد داشته باشن. و همین شکل ما مسیحیان هر بار که به شکل عمومی پرستش میکنیم در کلیسا این رو بیاد میاریم. اینها مثل سنگ هایی هستن که از بستر اون رودخونه بیرون اومدن و در جای قرار داشتن تا به ما یادآور بشه. و این یاد بود در اردن برای ما مسیحیان هم همین حالت رو داره. من بیاد دارم با کسی صحبت میکردم نه مدت طولانی و ایشون به من میگفت که غیر از کتاب مقدس هیچ کتابی رو نمیخونه. من گفتم این جایی تأسفه، یه کتاب بسیاری هست که اینها یادبودی از کار عظیم خداوند. به عنوان مثال تاریخ بیداری کلیسا و یا اصلاحاتی که در کلیسا روی داد و این وقایع عظیم تاریخی، کارهایی که خداوند انجام داد حتی از زمان کتاب مقدس، و شما اینها رو فراموش کردید، گویی این سنگ‌های یادبود رو دور انداختید و بهشون دقت نمی‌کنید. وقتی که این حقایق رو ما میخونیم هم فروتن میشیم و هم جلال رو به خداوند میدیم. بیاد میاریم زمانی که قوم خداوند ایستادن و خداوند اونها رو برکت داد و لذا باید خوانندگان جدی باشیم و تاریخ کلیسا رو مطالعه کنیم. و من راجب کسانی فکر میکنم که راجب کار خداوند در گذشته فکر مطالعه میکردن، امروزه دیگه توی کلیسا این شکل از کلام دور نمی شدن تا اجازه بدن کارهای کاریزماتیک وارد کلیسا بشه، دنبال معجزه‌های تقلبی باشن و تجارب غریبی رو وارد کلیسا کنن. اگر مردم کار خدا رو می شناختن و می خوندن اجازه ورود این اشتباهات رو به کلیسا نمی دادن. و این یادبودها برای ما بسیار ارزشمنده. البته هم مقام کلام خداوند نیست اما ارزشمندن. از قدم اول وقتی که به این فصول نگاه میکنید این است که ما این کارهای عظیم خداوند رو بیاد داشته باشیم و مشتاق اونا باشیم و فراموشون نکنیم. بگذارید فصل 5 نگاه کنیم و نکته بعد این است مراقب باشیم که کار خداوند رو مانع نشیم. بایی 1 دقت کنید در فصل 5، چون همه پادشاهان اموری در غرب رود اردن و همه پادشاهان کنعانی در سواحل دریا شنیدند که خداوند آبهای اردن را پیش روی بنی اسرائیل خشکانی تا ما از آن بگذریم، دلهایشان گداخته شد و دیگر روحیه‌ای برای مقابله با بنی اسرائیل در ایشان نماند. البته این پادشاهان می دونستند که 40 سال قبل دریای احمر گشوده شد و خبر اون به اونا رسیده بود و می دونستند که چگونه قدرتمندترین امپراتوری اون زمان یعنی مصر کاملا ناتوان بود تا اسرائیل ها رو نگاه داره در اسارت خودش و چگونه اون سربازانشون اومدن و نابود شدن در دریای احمر، نه با توسط اسرائیلی ها بلکه با قدرت خداوند. این وقایع به گوش اونا رسیده و پادشاهان اموری و کنعانی از این وقایع آگاهن و ترسیدن، اما 40 سال گذشته تا حدی این موضوع رو شاید فراموش کردن و حقایق دوری هست براشون و قوم بنی اسرائیل 40 سال در بیابان بودن و به نظر میرسه که هیچ اتفاقی برایشون نیفتاد. و اکنون وقتی که این پادشاهان میشنون که اونا از رود اردن گذشتن و رود خشک شده، دوباره اون ترسهای گذشته در دلشون بیدار میشه و اکنون احساس میکنن که این قومی که یک خدای زنده و حقیقی رو دارن و معجزاتی رو انجام میده، میدونن که خداوند به اونها فرمان داده تا بیان سرزمین کنعان رو بگیرن و وارد بشن. اینها رو ساکنان سرزمین میدونن و عبور از اردن چنین تأثیر عظیمی بر اونها داره و نگهبانا از روی دیوارهای قلعه اریها این وقایع رو نگاه میکنن. وقتی که دریا، وقتی که رود اردن میسته و بسترش خشک میشه و کل جمعیت عبور میکنه و اکنون در جلجال در نزدیکی اونها اردو زدن، جمعیت زیادی که شاید حدود 2 میلیون تعداد اونها بشه و بدون شک دل کنعانی ها کاملا به ترس افتاده. اما آیا ساکنین کنعان فروتن شدن؟ آیا درخواست صلح کردن از بنی اسرائیل؟ نه، این وضعیت بنی آدمه. گاهی وقتی که ما میترسیم و در میابیم وضعیت روحانمون چی هست، ما همچنان به طغیانمون ادامه میدیم، میگیم این منطقی نیست. واقعا وضعیت آدمی این گونه است، کاملا غیر منطقیه. طغیانش علای خداوند. کنعانی ها مصمم بودن تا مقاومت کنن، از یک سو ترس دارن و ناامیدن، از سوی دیگر کاملا مصممن تا صلح نکنن، نمیخوان وضعیت خودشون رو بهتر سازن و یا با دشمنانشون صلح کنن. اما وقتی که این فصل رو میخونیم، بلا فاصله در فصل 5 آیه 2 یک واقعه روی میده. در آن هنگام خداوند به یوشع فرمود کاردها از سنگ چخماق بساز و دیگر بار بنی اسرائیل را ختنه کن. این به این معنا نیست که اونها رو دوباره ختنه کنن، بلکه به این معنا است که اونها ختنه نشدن. و آیات بعدی این رو توضیح میده که نسلی که از مصر بیرون اومد، اون نسل ختنه شده بودن، اما فرزندانشون که در بیابان به دنیا اومد، اونها ختنه نشدن. این رسم رو کنار گذارده بودن. بعضی از مردم، اما مفسرین، اینو موسی رو مسببش میدونن. گویی موسی فراموش کرد که دستور خداوند رو اجرا کنه. بدون شک موسی و هارون، خداوند بهشون گفته که این رسم رو فعلا کنار بگذارن و دلیلش به ما گفته شده. دلیل خوبی برای اون هست. ختنه باید متوقف بشه تا اینکه نسل دوم آماده بشه تا به سرزمین موعود وارد بشه. و اولین نسلی که اومدن بیرون از خداوند اطاعت نکردن تا وارد سرزمین موعود بشن و تحت غضب خداوند قرار گرفتن و خداوند مقدر داشت تا هیچ یک از اونها غیر از کاله و یوشع و اون دو جاسویی که به مردم گفتن بریم و سرزمین رو بگیریم، غیر از اونها هیچ یک از قوم بنی اسرائیل وارد سرزمین موعود نشه. پس اون نسل اول همه مردن و جسدهاشون در بیابان مرد و رسم ختنه کردن برای نسل دوم منتظر ماند تا زمانی که باید وارد سرزمین موعود بشن. و این وقتی که بی اطاعتی و بی ایمانی هست، باعث میشه که خداوند اون برکت رو از قوم بگیره و کل اون نسل به مدت 38 سال باید منتظر بمونه. و تنها بعد از اونه که این رسم که خداوند برای اونها مقدر داشته ادامه پیدا کنه. پس این از سوی موسی نیست که کوتاهی کرده. و در آیه 9 چنین میخوانیم: آنگاه خداوند به یوشع گفت امروز ننگ مصر را از شما غلطانیدم. کلامی که خداوند به یوشع میگه، امروز ننگ مصر را از شما غلطانیدم. به همین سبب که نام اون مکان به امروز جلجال خوانده میشود. اون شرم و یا ننگ مصر که برانهون با او بود. باید سوال کنیم که ننگ مصر و یا شرم مصر که بر بنی اسرائیل بود چه بود؟ این واقعا شرم بود که قوم بنی اسرائیل که برده شدن و در اسارت مصر در اومدن. این واقعا مایه شرم و ننگ قوم خداوند بود که تحت عهد او هستند، که توسط یک قوم بت پرست به بردگی در بیان. این موضوع واقعا شرم و ننگ بود که قوم خداوند چنین وضعیتی در بیان که ضعیف بشن و ناتوان بشن که به اسارت مصر در بیان. اما بدون شک وقتی که از دریای احمر میگذرن و مصر رو پشت سر میگذرن و خداوند مصر رو شکست میده، بدون شک اون ننگ و شرم مصر باید از میان برداشته بشه. اما این گونه نبود. ننگ مصر از میان نرفت تا اون زمانی که اونا وارد سرزمین موعود بشن. چرا وقتی که در بیابان سرگردان هستن، وقتی که در اونجا گیر کردن، جلالی وجود نداره. اونا هنوز واقعا نجاتشون به کمال نرسید. اونا صرفا به شکل نیمه نجات یافتن. اونا هنوز به سرزمین موعود نرسیدن و قوم اطراف میتونن به قوم بنی اسرائیل نگاه کنن و میگن نگاه کنید، این بردها از مصر بیرون اومدن و ببینید چه بر سرشون اومده، دارن سرگردان شدن توی بیابان و باید خداوند از آسمون براشون غذا بده و حتی نمیتونن خونه بسازن و پیشرفت کنن. چه شرم‌آور وضعیت قوم بنی اسرائیل در بیابان. پس ننگ و شرم مصر هنوز از اونها از بین نرفته. خداوند وظیفه خودش رو انجام داد، معجزات عظیمی رو انجام داد، اما اونها بنی اسرائیل وارد سرزمین موعود نشدن. به همین علته که رسم ختنه رو به تعویق انداختن که نشانه عهد بود و این رو بیشتر توضیح خواهیم داد. به این شکل امروزه نیز در کلیسا همین موضوع حقیقت داره. ما در وضعیتی از تاریخ از کلیسا داریم که بسیار شگفتی آوره. در جهان غرب و میشه گفت در کل جهان مسیحیات تعداد زیادی از کسانی که خود رو مسیحی میخونن، من البته به اونایی اشاره نمی کنم که به کلام اعتقاد ندارن، بلکه کسانی که واقعا شاید نجات یافتن و ایماندار واقعی هن. اما اینها کاملا در بیابان سرگردانن. خداوند اونا رو از مصر بیرون آورده اما هنوز وارد سرزمین موعود نشدن، جایی که خداوند برای اونا فراهم کرده. اینا هنوز یک پاشون توی مصره، هنوز دنیوی هن. هنوز مثل قوم بنی اسرائیل عاشق غذای مصر هستن. به زمانی که در مصر بودن نگاه میکنن و فراموش میکنن که بنی اسرائیل در اونجا برده بودن، اما الان در بیابان صرفاً به غذای مصر و پیاز و خیار سبزه و غیره فکر میکنن و آرزوی اونا هستن و از موسی نفرت دارن و اگه بیاد داشته باشین بیش از بارها سعی داشتن موسی رو سنگسار کنن. به همین شکل مسیحیان نیز از مصر بیرون اومدن، خداوند نجاتشون داده، اما همچنان دلشون توی دنیا هست، دلشون توی مصر، هنوز تفریحات و علاقه دنیوی رو دوست دارن، تجملات و دارایی‌های دنیایی و شیوه زندگی دنیاوی رو دوست دارن و میخوان این رو داشته باشن و گاهی حتی دنبال شهرت و افتخار دنیاوی هستن. و این مسیحیان واقعا یک پاشون توی دنیاست و گویی ننگ و شرم مصر ما رو ترک نکرده، همچنان بر روی ما هست. و این گونه است که خداوند از چنین کلیساهایی استفاده نمی کنه، همچنان که خداوند از اون قوم بنی اسرائیل استفاده کرد. و این کلیساها میتونن یک سر و صدای راه بیندازن، داد و بیدادی انجام بدن و هر چقدر که دوست دارن موسیقی رو توی کلیسا بیارن، اما خداوند از اونها استفاده نمی کنه. به این علت که شرم مصر همچنان بر اونها هست و البته شیطان از این لذت میبره و واقعا میخنده بر چنین کلیساهایی که این مسیحیان دنیوی هستند و اون کاری رو انجام میدن که واقعا باعث شادی شیطان و دار و دستش میشه. و این گونه است که کلیسا برکات خداوند رو از دست میدن، هرچند که افتخار میکنن به کارهاشون و این بارها افتخار میده، یه بارها روی میده. من اخیراً یک خانمی برای من یک نامه نوشت از آمریکا، در نیوجرسی آمریکا، که اونجا به کلیسا میره. وقتی که موعظه های این کلیسا رو گوش میده و میگه چقدر ایشون شاده که در اون نقطه از امریکا، در نیوجرسی، کلیسایی که جدی باشه نمیتونه ببینه. در اکثر اون کلیسا که حتی حقیقت رو میگن این دنیاوی ها زندگی و رفتار می کنن. و این خانم فکر می کرد حتی دیگه چون این کلیسایی توی دنیا نیست، تا اینکه روی اینترنت با این کلیسا آشنا میشه. خوشبختانه هنوز تعدادی هستن که می ایستن و این حقایق رو به شکل درستی بیان می کنن. اما اکثر کلیساها دنیاوی شدن. خداوند قومش رو از مصر آزاد کرد، اما قوم وارد سرزمین موعود نمیشن، مصر رو کنار نمیگذارن، علاقه دنیوی رو کنار نمیگذارن تا زندگی خاصی رو داشته باشن برای خداوند. پس این تصویری هست و این شباهتی هست با کلیسای امروز که میخونیم در آیه 9. خداوند به یوشع چنین میگه: امروز ننگ مصر را از شما غلطانیدم، به همین سبب نام آن مکان به امروز جلجال خوانده میشه. اون شرم زندگی گذشته، حتی بعد از تحول روحانی، این شرم در نظر خداوند کاملا از میان نمیره تا زمانی که دنیا رو و دنیویگری رو کاملا ترک کنیم و خود رو کاملا وقف خداوند و خود عیسی مسیح سازیم. و این تعلیم کتاب یوشع هست و لذا باید بسیار مراقب شیوه زندگی باشیم. ما نیاز داریم به این تجربه جلجال در کلیساهای غرب، به همین دلیلی که یوشع دوباره قوم رو ختنه میکنه. ختنه برمیگرده به ایمان ابراهیم و به قوم یادآور میشه که ابراهیم به خداوند و کلامش ایمان داشت و این به حساب او پارسایی گزارده شد. به اونها باید یادآور میشد که ختنه کردن تعلق به پدرشون داشت. پدر قوم بنی اسرائیل یعنی ابراهیم از راه ایمان نزد خدا پذیرفته شد و نه از راه اعمال. به همین شکل ختنه نگاه میکنه به آمدن مسیحا، نسل آینده ابراهیم، او که خواهد آمد. به علاوه ختنه اشاره داره به نشانه جدایی از دنیا و همچنین نشانه عهد. همه این چهار نشانه رو داره. نکته سوم رو در فصل 5 آیه 13 میبینیم. نکته سوم این است: برای اینکه خداوند از ما استفاده کنه، باید به حس وجود خدا محکم بچسبیم. آیه 13 فصل 15: و اما چون یوشع در نزدیکی اریها بود، سر برافراشت و دید که اینک مردی با شمشیری برهنه در دستش در برابر وی ایستاده است. یوشع نزد او رفت و پرسید: آیا تو از مایی و یا علیه ما؟ متوجه این حقیقت شدید؟ بعضی از مفسران و معلمین کلیسا واقعا تعجب میکنن که چگونه ممکنه یوشع یه مرد پیره تنهاست و یا داره تفکر میکنه و یا دعا میکنه در بیابان و از یا محل دوری داره دیوارهای اریها رو نگاه میکنه و یک باره مردی رو میبینه، احتمالا مردی که ظاهر اشرافی داره، که شمشیر در دست داره و یوشع بدون ترس میره نزدیک او و میگه: آیا تو با ما هستی و یا علیه ما و یا با دشمنان ما؟ احتمال این هست که یوشع بلافاصله کشته بشه. به این شرایط نگاه کن، واقعا یوشع مغزش رو از دست داده و ترسی درش نیست. نمیبینی مرد شمشیر در دست داره و این کار غریبیه که او انجام بده. چگونه اینو میشه توضیح داد؟ اگر شما پیر هستید، توی بیابون هستید و تنهایید، در جایی که دشمنانتون هستن، میری نزدیک مرد جوونی که شمشیر دستش، آیا میره دستش بگی آیا تو دشمن ما یا دوست ما؟ این واقعا این کار معنایی نمیده. بله دوستان، وقتی که درست فکر کنیم میدونیم که معنای این چی هست. وقتی که به مسیح فکر میکنیم که جامعه چگونه نورانی شد و پتروس او رو دید که با موسی و الیشا ایستاده بود، او گفت: خداوند در اینجا آیا 3 خیمه بسازیم، یکی برای تو، یکی برای لیجا و یکی برای موسا؟ و در انجیل لوقا میخونیم که او نمیدونست چه داره میگه، چنان به حیرت در اومده، با شگفتی که مسیح جامعش تغییر کرد. آنچه که در اینجا میخونیم آیا یک رویاست که یوشع میبینه و یا اینکه واقعا یک از توفانیه که عیسی مسیح به جهان میاد و خود رو آشکار میساز به شکل یک انسان؟ در هر صورت یوشع واقعا نمیدونه که چه میگه، به شگفتی در میاد و میگه: آیا تو از مایی یا از دشمنان ما؟ انا توضیح که میشه داد اینه که واقعا اون نمیدونه چه داره میگه. وقتی که ادامه میدیم آیه 14، آن مرد پاسخ داد: هیچ کدام، من سردار لشکر خداوندم که اکنون آمدم، و یا شاهزاده لشکر خداوندم که اکنون آمدم. و اکنون یوشع هیچ شکی نداره که او توفانیه، یعنی ظهور خداوند در ظاهر بشری، و چنان که یوحنا به ما گفته هیچ کس خدا رو در هیچ زمان ندیده، تنها پسر یگان مولوده که در آغوش پدره اوست که خدا را بر ما آشکار می سازه. و بدون شک این خداوند ما عیسی مسیحه. یوشع بلا فاصله بر روی زمین می افته و پرستش می کنه او رو و خود رو تسلیم می سازه کاملا، و چنین میگه: خداوندا به خادم خود چه می فرمایید؟ و چنین احساس آگاهی زیادی داره از قدرت و حضور خدای زنده و حقیقی، و این چیزی که ما نیاز داریم برای خدمت به خداوند، که این احساس رو داشته باشیم که خداوند قدرتش متعاله و به ما نزدیکه. هر کاری که انجام میدیم باید با این حس روی بده. هر روز با این احساس شروع کنیم که خدا به ما نزدیکه. وقتی که در شب شما به عنوان مثال دعا میکنید، اگر صبح این دعا رو انجام نمیدید، حتی اگر یک دعاتون کوتاهه، باید این کار رو انجام بدید و خود رو تسلیم خداوند کنید و او رو شکر و سپاس کنید برای یک روز دیگه، و زندگیتون رو به او تسلیم کنید و برکت او رو بخواید. حتی اگر دعای شما کوتاهه، شروع روز باید با این باشه که خداوند به ما نزدیکه، و این رو هرگز فراموش نکنیم. هر کاری که ما انجام میدیم، به ویژه وقتی که راجع به مسیح میگیم، باید با چند لحظه دعای سری باشه در دلمون و بدونیم که خداوند نزدیکه. او رو پرستش کنیم و بگیم: خداوند، من به تو اعتماد میکنیم، خداوند، رو به تو نیاز دارم، تا ذهن ما رو آماده کنی که چگونه صحبت کنم، و همچنین دل اون شنونده رو در دلش کار کنیم تا این کلام رو بپذیره. هر کاری که ما مسیحیان انجام میدیم، باید با این احساس نزدیک بودن خداوند انجام بده. و هر مشکلی که در زندگیمون پیش میاد، و یا شما نگران شدید و اتفاقی روی داده، واقعا نمیدونید چه کاری انجام بدید، باید دوباره بیاد بیارید که خداوند نزدیکه و وعده های او و حضور او در زندگی شما، و تأمل کنید و دعا کنید. این بسیار ضروریه. گرفتن اریها بدون احساس نزدیکی خداوند غیر ممکن است، و یوشع باید این رو درک کنه. و اگر نمیتونید حس کنید که خداوند به شما نزدیکه و زمان دعاتون نزدیکه، دعا کنید تا خداوند این احساس رو به شما بده که نیکی او چقدر و عظمت و محبت او به سوی شما چقدر زیاد. وقتی که روز رو شروع میکنید، به ویژه روز یک شنبه و هر کاری که در کلیسا انجام میدید، باید به خودمون بگیم: این کار برای مسیحه، این برای نجات جان هاست، تنها چیزی که مهمه اینه، و هر چیز دیگه رو از ذهنتون کنار بگذارید. در مورد یوشع، دستوری که خداوند بهش میده بسیار مهمه. تنها راه، غریب ترین راهیه که میشه یک شهر رو تسخیر کرد، اون دستوری که خداوند به یوشع میده. ممکنه از لحاظ بشری بگین واقعا غریبه دستوری که خداوند میده، اون باید همه ایمانش رو به کار بگیره، اطاعت کامل داشته باشه، باید قوم رو در این کاری که انجام میده هدایت کنه و این دستورات غریب رو به اونها بده، و باید بدونه که خداوند به اون نزدیکه. اون باید ایمانش به خداوند باشه تا به این شکلی که خداوند از ما استفاده میکنه. اینا باید دور دیوار شهر گام بردارن. فصل 6 چنین میخونیم: اما شهر اریها به سبب بنی اسرائیل کاملا بسته بود و هیچ کس به آن رفت و آمد نمیکرد. ایمان قادره بر هر مانعی غلبه کنه. به این سقوط اریها دقت کنید که واقعا خداوند ایمان رو میخواد. درهای اریها کاملا بسته است، هیچ کس بیرون و داخل نمیشه. همه راه‌های ورودی رو بستن، همه درها رو بدون شک جلوش مانع گذاشتن و به اون دیوارهای قطور شهر اعتماد میکنن. اهالی شریها دیوارهای قطوری داره، و این فروروختن دیوار اریها واقعا مثالش مثل این است که وضعیت بی ایمان هاست. کسانی که به مسیح ایمان ندارن، برای اونا دلیل نمیشه بیاری. اونا این اهالی اریها دیواری کشیدن، همه درها رو بستند، تا کلام به اونها نرسه. به همین دلیلی که تو تحول روحانی رو جلب کردن تا مانع ورود این بشه که کلام خداوند به اون فرد برسه. زیرا اون فرد نباید بدونه که خدا وجود داره و نباید بتونه گوش بده به دلایلی که براش میارن. پس اون فرد بی خدا باید ذهنش اینگونه بسته بشه، همون جور که اریها درهاش کاملا بسته شده. قوم بنی اسرائیل خارج از اریها هستن و ترس در درون اهالی اریها است. آیه 2 دقت کنید، خداوند به یوشع چه میگه؟ خداوند به یوشع گفت بنگر به این شواهد، نگاه کن، دقت کن که من اریها را با پادشاه و دلاورانش به دست تو دادم. اون چه چیزی رو باید ببینه؟ به نظر چنین نمیرسید. یوشع نگاه میکنه و این دیوارهای قطور اریها رو میبینه و همه درها و دروازه های شهر بستن و سربازان و دلاوران اریها بالای دیوار ایستادن با سلاحاشون و کاملا دفاع میکنن. به نظر نمیرسه که بهش اونجا رو تسخیر کرد، اما این کاری که خداوند انجام میده و از یوشع ایمان میخواد و میگه یوشع نگاه کن، ایمان داشته باش، نگاه کن، من این شهر رو با همه قدرتش به تو تحویل میدم. و این گونه است که ما به وعده خداوند ایمان میاریم. به نظر نمیرسه که چنین چیزی ممکنه. به همین شکل ما مسیحیان وقتی که شهادت میدیم به نظر نمیرسه که مردم اصلا علاقه به شنیدن کلام ما داشته باشن یا علاقه به مسیحیت داشته باشن، اما خداوند میگه وقتی که ما شهادت میدیم به مسیح، برای اون کلام ثمری خواهد بود و مردم نجات مییابن. ما نگاه میکنیم به مردم با دیدگان ایمانی و میگیم عده زیادی از برگزیدگان خداوند در بین اونها هست، عده زیادی در اونها هستن و ما باید اونها رو فرا بخونیم. و این گونه است در نور اون گام برمیداریم با ایمان به وعده خداوند. و خداوند به یوشع چنین میگه، میگه بنگر که من اریها را با پادشاه و دلاورانش به دست تو دادم. و بعد دستور خداوند به اون میرسه، آیه 3، همه شما مردان جنگی یک بار دور شهر بگردید، این کار را 6 روز تکرار کنید و 7 کاهن 7 کنای شاخ قوچ برگیرند و پیشا پیش صندوق بروند. روز 7 به احتمال زیاد روز شبات هست. خداوند میگه در اون روز 7 بار دور شهر بگردید. چه کار بسیار غریبیه، چه دستور عمل عجیب و غریبیه. ظاهرا خداوند به قوم میگه اول از همه شما باید صبر و بردباری داشته باشید، این امروز و یا فردا و تا حتی 1 هفته روی نمیده. خداوند این کار رو به شما داده، دور شهر گام بردارید و با خودتون فکر میکنید اما سربازا از بالای دیوار به ریش ما میخندن و میگن آیا این کاری که این قوم بنی اسرائیل میتونه انجام بده، این کار بسیار ضعیفیه. و پیشا پیش قوم بنی اسرائیل کاهنا هستند و شیپور قوچ رو به دست دارن، نه شیپورهای برنجی رو، بلکه شیپور قوچی رو که صدای ضعیفی داره و چیز عظیمی درش نیست و اینا اجازه ندارن هیچ کار عظیمی رو انجام بدن، کار مهمی رو انجام بدن، کاری که تأثیر عجیبی بذاره روی اهالی کنعان. نه، قدرت و ثروتی وجود نداره، کارهای ضعیف هست که باید انجام بدن. 1 روز، روز 2، روز 3، 7 بار این کار رو انجام میدن. و اگر روز 7 روز شبات هست، به نظر میرسه که چنینه، در روز شبات روی میده، نه اینکه در روز استراحت نکنن، بلکه کار مقدس رو باید انجام بدن و این کاری که انجام دادن. و این نسل قوم بنی اسرائیل مثل جدشون نیستن که ایمان نداشتن، اینها ایمان دارن و از خداوند اطاعت کردن و بدون طغیان این کار رو انجام دادن، شیوهی که خداوند گفته رو به جا آوردن. خداوند به اونها دستور داد که خداوند توسط قدرتش اریها و دیوارهاش رو نابود میسازه. وقتی که اینا 7 روز دور شهر قدم زدن، روز 7 7 بار چرخیدن و شیپور رو نواختن و قوم فریاد زدن، و اگر شما با شکلی به اون دیوار ضربه می زدید ممکنه یک شکافی پیش بیاد، نه، و وقتی که فریاد زدن کل دیوارها فرو ریخت و همه کسانی که روی اون دیوار بودن نابود شدن و تمام قوم بنی اسرائیل راحت وارد اون شهر شدن و شهر رو تسخیر کردن و خداوند به اونا دستورات خاصی را داده بود حتی قبل از این که به اونجا برن. اونها نبایستی دست به هیچ چیز بزنن، هیچ نفع دنیوی نباید به اونها برسه، همه چیز به خداوند تعلق داره و لعنتی خداوند قرار داد بر هر کس که دست بزنه به یک چیزی و این روی میده و هر کسی که اونجا رو اریها رو بسازه خداوند اون رو لعنت میکنه و این باید میموند با عنوان یک شاهدی که خداوند اون سرزمین رو نابود ساخت و اون اریها نباید هرگز ساخته میشه. و دستورات خداوند برای اون روز چقدر جالب هست و این دستورات همچنان به جاست، هرچند ممکنه منفی باشه اما باید به این اشاره کنیم. واقعا چه جای تأسفی هست که گاهی میشنویم کسانی هستن که از بشارت انجیل نفع به جیبشون میبره. خداوند لعنتی گذاشته بر کسی که از کلام خداوند سود ببره و ما میشنویم کسانی که مؤسسات بزرگی رو انجام میدن برای کارهای روحانی و کارهایی رو هم انجام میدن اما اینا پولهای عظیمی رو جمع میکنن و به خودشون درآمد سالیانه عظیمی میدن، پولهای زیادی به جیبشون میزنه و این کار غلطیه، نباید چنین باشه. با اون نبرده که خداوند به اونها داده به قوم بنی اسرائیل در اریها، اونا نباید اریها رو دوباره بسازن و تعمیر کنن و پیامش برای ما مسیحیان اینه، اون چیزی که خداوند انجام میده شما نمیتونید اون رو بهتر کنی و تعمیر کنی. اگر خداوند در عهد جدید گفت آنچه که من مقدر داشتم برای کلیسا در عصر انجیل چگونه باشه که این با جماعت ربانی باشه و اینا ساده باشن و کلیساهای بزرگ نباشن که زیر یک چادر برن و همشون با هم همدست بشن، نه بلکه کلیسا باید مستقل باشه. اما اگر ما بیاییم آنچه که خداوند داده روش کار کنیم و دستور خداوند کنار بگذاریم خداوند به ما برکتی نمیده. من راجبه کلیسای میخوندم در یکی از کشورهای خارج، اینا بسیار بزرگ میشه، 7 ساختمون بزرگ دارن و صدها اعضا دارن و تبدیل شده به یک امپراتوری کوچولو و بدون شک کسی که مسئول این است غرور میگیرتش و کارهای زیادی رو انجام میدن در اونجا که اکثرش کار انجیل نیست. واقعا چه کسی این به ذهنش رسید که چنین سازمان بزرگی رو تأسیس کنه؟ نه، خداوند یک کلیسای مستقر رو مقدر داشته و کار ما این است که به دستور عمل عهد جدید محکم بچسبیم. اگر خداوند خادمینی رو برافراخت ما به اونا یاری میدیم، کمک میکنیم و اونا میرن و اونا یک کلیسای مستقلی رو تأسیس میکنن و این جزوی از این کلیسا نخواهد بود، اونا مستقلن برای خودشون که ما خودو بدل سازیم به پاپ و یا آرک‌بیشاپ و غیره. نه، ما دنبال تأسیس مؤسسات بزرگ و غیره نیستیم. اما امروزه متاسفانه این کارها روی میده و حتی یکی از کلیسان واقعی نیست این کار را انجام میدن و جای تأسفه. اونا چیزی رو که خداوند مقدر داشته بهش اضافه میکنن و در نهایت ایراد پیش میاد. در صورت این محدودیت ها رو خداوند میگذاره برای تسخیر اریها و ما به تعدادی از اونها نگاه کردیم. سادگی بسیار مهمه برای کار انجیل. ما انجیل رو بشارت میدیم و دعا میکنیم، همین کافیه. دعا میکنیم، تعلیم میدیم و بشارت میدیم، این کار ماست و نیاز به صبر داریم، مثل بنی اسرائیل که 7 بار 7 روز باید دور اون شهر راه برن و فقط به دستور عمل خداوند مطیع هستیم. همه این اصول برای ما هست در عهد جدید که در عهد قدیم بود و در کتاب یوشع دیده میشه. همچنین کار خداوند رو هرگز فراموش نکنید و در دلتون به اون فکر کنید و همه کارهاشو در تاریخ کلیسا. هرگز مانع کار خداوند نشید، مثل اون نسل بنی اسرائیل که در بیابان بودند و به خاطر بی ایمانیشون وارد سرزمین موعود نشدن. و همچنین به یاد داشته باشید که ایمان و بردباری و اطاعت بسیار مهمه در هر کاری که برای خداوندمون انجام میدیم.